ساعت 7 شب در ایران است. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. خوش آمدید به این مجله خبری در شامگاه 9 خرداد ماه 1398. مجموعه از تازه ترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان. دعوت میکنم با من هانا کاویانی و همکارانم در رادیو فردا همراه باشید. از موضوعات خبرساز این ساعت ها خواهیم گفت، اما ابتدا مروری کوتاه داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید حمله ایران به منافع آمریکا با پاسخ نظامی واشنگتن روبرو خواهد شد. او همچنین گفت آمریکا منتظر نتایج تحقیقات در مورد خرابکاری‌های اخیر در نفتکش‌ها در سواحل امارات متحده عربی است تا در مورد این اقدام تصمیم مناسبی بگیرد. سخنان برایان هوک در یک نشست خبری و در آستانه تشکیل اجلاس اضطراری سران کشورهای عرب ابراز شد. دو کنفرانس اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه امروز در مکه برگزار می شود. این کنفرانس ها به دعوت پادشاه عربستان و درباره شرایط امنیتی منطقه پس از حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان و خرابکاری در 4 نفتکش در آبهای امارات برگزار می شود. روز جمعه قرار است 14 اجلاس سران کشورهای اسلامی هم در مکه برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران میگوید در اجلاس سران کشورهای اسلامی که قرار است روز جمعه در مکه برگزار شود در سطح مدیر کل وزارت خارجه شرکت میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تنها از سوی دبیرخانه سازمان همکاری های اسلامی دعوتنامه ایران دریافت کرده و از سوی میزبان این اجلاس یعنی عربستان هیچ دعوتنامه‌ای برای ایران فرستاده نشده است. این در حالی است که رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید نخست وزیر قطر به جای امیر این کشور در نشست‌های امروز و فردای مکه حضور می‌یابد. عربستان، امارات، مصر و بحرین از سال 2017 تحریم‌های اقتصادی و سیاسی خود را علیه قطر به دلیل آنچه حمایت دوحه از تروریسم و نزدیکی به ایران خواندند آغاز کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات 4 کشور اروپایی به این قاره سفر می‌کند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان دیدار می‌کند. پیش از این وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود که درباره موضوعات مرتبط با ایران و برجام تماس‌های تلفنی با مایک پومپئو و سرگئی لاوروف همتایان آمریکایی و روس خود داشته است. وزیران خارجه دو کشور آلمان و آمریکا در مورد رویارویی با ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. هایکو ماس گفته است که کشورش نگران اتفاقات و تنش‌های اخیر در منطقه است و نمی‌خواهد این تنش‌ها به درگیری نظامی منجر شود. ماه گذشته مایک پومپئو سفر به بروکسل و دیدار با وزیران 3 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آلمان را به طور ناگهانی لغو کرد و به بغداد رفت. دستیار ویژه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی که روز سه‌شنبه کشته شد، هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. به گزارش ایسنا، این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده، گفته است که پخش این گونه ادعاهای کذب به گفته او موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری قضایی است. از روز سه‌شنبه که خبر قتل همسر دوم محمد علی نجفی رسانه‌ای شد، برخی گزارش‌ها حاکی بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته است. خبرهای بیشتر در این زمینه را در همین مجله خواهید شنید. و احمد علم الهدا، نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، میگوید در برنامه‌های صدا و سیما می توان به جای استفاده از زنان از گویندگان مرد استفاده کرد. به گفته این روحانی ساکن مشهد، مال مردم خوری و بی‌حجابی هر دو بد است، اما مال مردم را مخفیانه می‌خورند، ولی به گفته او بی‌حجابی تظاهر به جنگ با خدا و دهنکجی به دین اوست. موضوع حجاب زنان در ایران ماهاست که مورد مناقشه میان روحانیون، نیروی انتظامی و زنان است که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در یک ساعت پیش رو مرور خبری و تحلیلی داریم بر دو نشست اضطراری در مکه که تمرکز اصلی آنها ایران خواهد بود. همچنین شنونده تازه ترین اطلاعات پیرامون پرونده محمدعلی نجفی شهردار تهران خواهید بود. و نامه اعتراضی 2000 فعال عرصه موسیقی درباره دادن 10% از درآمد کنسرت ها به خزانه دولت.
این قانون اخیر که 10% از کنسرت ها به نفع دولت و به جیب دولت بره، به نگاه من و نه تنها من بلکه چند هزار نفری که اون نامه رو امضا کردند، دست کردن در جیب هنرمنده.
برای شنیدن اینها، البته بیشتر از اینها، از جمله برنامه هفتگی تابو دعوت میکنم تا 8 شب در این مجله شامگاهی همراه ما بمانید. ساعت 7:05 در ایران هست. همراه ما هستید. سه نشست اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه امروز و فردا برگزار میشند. این نشست ها به ایران و تنش‌های اخیر در منطقه بی ارتباط نیست. درباره این ارتباط بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
روزهای پنجشنبه و جمعه سه نشست در عربستان سعودی برگزار می شود. دو نشست اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به صورت اضطراری در مکه برگزار خواهند شد. در پی آن اجلاس برنامه ریزی شده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در همین شهر تشکیل خواهد شد. شامگاه چهارشنبه اما وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در شهر جده گرد هم آمدند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش دوره پیشین را میزبانی میکرد، طبق سنت سازمان همکاری اسلامی بعد از سخنان کوتاهی ریاست اجلاس را به همتای سعودیش تحویل داد. ابراهیم الاصاف وزیر خارجه پادشاهی سعودی در بخشی از سخنانش به ایران اشاره کرد.
عربستان سعودی بر اهمیت بالای ثبات در کشور برادر یمن تأکید دارد و از ادامه شورش علیه حاکمیت مشروع این کشور به دست شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران ابراز تأسف می‌کند. این مثال روشنی از ادامه دخالت در امور داخلی کشورهاست که سازمان همکاری اسلامی آن را به دلیل تعارض با میثاق بنیادینش و همچنین تعارض با معاهدات بین المللی رد می‌کند.
آقای اصاف بعد از اشاره به چالش‌های کشورهای اسلامی از لیبی و سومالی تا سوریه و میانمار و فلسطین به مسئله حمله به کشتی‌های نفتکش در نزدیکی سواحل امارات و حملات پهپادی به خطوط نفت کشورش پرداخت. او چنین اقداماتی را تهدید برای اقتصاد جهانی خواند و بر لزوم مقابله با آن تاکید کرد. اشاره آقای اصاف به انفجارهایی در 4 کشتی تجاری باز می‌گردد که روز 22 اردیبهشت سال جاری در نزدیکی آب‌های بندر اماراتی فجیره روی دادند. برخی مقام‌های آمریکایی از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ گفتند که مین‌های دریایی عامل انفجارها به احتمال قریب به یقین ایرانی بودند. ایران این ادعا را رد می‌کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اظهارات جان بولتون را مضحک خواند. در میان سه اجلاس مذکور ایران تنها عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما به نوشته ایسنا برای حضور ایران در این مراسم تنها دعوتنامه از سوی دبیرخانه سازمان ارسال شده و دعوتنامه از سوی کشور میزبان یعنی عربستان ارسال نشده است. بنابر همین گزارش ایران در سطح مدیر کل وزارت خارجه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی شرکت میکند. دو اجلاس دیگر متمرکز بر موضوع تنش‌ها در منطقه میان تهران و واشنگتنند. عادل الجبر وزیر مشاور دولت عربستان در امور خارجی در آستانه برگزاری جلسات طی مصاحبه با بی بی سی جهانی گفت که کشورش خواهان جنگ با ایران نیست. او گفت که جنگ میتواند به همه در منطقه آسیب برساند. جبر افزود ما میخواهیم به هر صورت ممکن جلوی آن را بگیریم و این را خیلی شفاف بیان کرده ایم، اما توپ در زمین ایران است. توجه عربستان در این نشست ها تنها معطوف به ایران نبوده است. در جنوب خلیج فارس قطر نیست که از خرداد ماه سال 1396 تحت تحریم عربستان، بحرین، امارات و مصر قرار گرفته، سرانجام بعد از گمان زنی های بسیار رسانه ها به نشست های روز پنجشنبه و جمعه دعوت شد. دوحه اعلام کرده که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به اجلاس نخواهد رفت، اما نخست وزیر این کشور در نشست ها شرکت خواهد کرد. 6 ماه پیش قطر در سطح مشاور وزیر خارجه در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرده بود. برخی کارشناسان بر این باورند که عربستان سعی دارد تا قطر را که در دوران تحریم دو سالش از جانب 4 کشور عربی بیش از پیش به ایران و ترکیه نزدیک شده به اردوگاه خود بازگردانند.
همطور که در گزارش همکارم کامبیز غفوری شنیدید، دو نشست اضطراری جهان عرب در مکه امروز برگزار میشه. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر حوزه خاورمیانه در آلمان، که از طریق خط تلفن با ماست. آقای صدرزاده خوش اومد بهتون میگم به این مجله شامگاهی رادیو فردا. میخوام ازتون بپرسم انتظار از این نشست های اضطراری چیست؟ باید منتظر چی باشیم؟ چه تصمیمی؟
انتظار بیشتر دیپلماسی خواهد بود و اون چیزی که مهمتر هست مذاکراتی است که در کنار این جلسات برگزار میشه، چون به هر حال تدوین یک به اصطلاح موضع واحد حتی بین کشورهای خلیج فارس هم میسر نیست، لااقل به اون صورتی میسر نیست که عربستان سعودی میخواد، چون همطور که میدونیم حتی بین کشورهای خلیج فارس اختلاف هست. ولی مذاکراتی که در حاشیه این جلسات برگزار میشه من فکر کنم خیلی مهم خواهد بود. نحوه شرکت هایی هم که انجام گرفته، شرکت به اصطلاح نمایندگانی هم که انجام گرفته یا کسایی که شرکت نکردن، اون هم تعیین کننده است. به خصوص مثلا اون چیزی که الان خبرنگار شما در مورد شرکت قطر گفت، اینکه قطر برای اولین بار پس از این به اصطلاح اختلافات در این سطح شرکت میکنه، خودش برای اوضاع خلیج فارس و کشورهای خلیج فارس یک واقعه مهم.
فکر میکنید اهمیت این حضور قطر چیست آقای صدرزاده؟ با توجه البته امیر قطر شرکت نکرده، در سطح نخست وزیر شرکت کرده، همونطور که گفتید البته با اهمیت هست همین که در سطح نخست وزیر، اما دنبال چی هستند کشورهای خصوصا حوزه خلیج فارس با دعوت از قطر؟
ما دعوت از قطر در حقیقت میخوان سعی کنن قطر را اولا از ایران دور کنن، ثانیا تا حدودی تشخیص دادن که این محاصره ای رو که بحرین و امارات و عربستان علیه قطر اعمال کردن چندان موفق نبوده، احتمالا دارن تجدید نظری میکنن در مناسباتشون با قطر. و این خیلی مهم است که آقای لولو راشد خاطر وزیر امور خارجه قطر امروز یه توییتی به اصطلاح منتشر کرده و گفته که این بالاترین سطح مشارکت فعالیت و مثبت عربی ما هست و ما در پی این هستیم که به یک مصالحه بفرستیم برسیم. به همین علت ما آقای شیخ عبدالله ناصر نخست وزیرمون رو به این جلسه فرستادیم و در پی مصالحه هستیم. حد زده میشه که قطر هم خودش پی این هست که با یک مصالحه برسه به عربستان سعودی. علاوه بر این فراموش نکنیم آمریکا هم چندان خوشنود نیست از این تنشی که بین قطر و عربستان سعودی هست. فراموش نکنیم که آمریکا در قطر پایگاه نظامی داره، همون رابطه خوبی رو با قطر داره که با عربستان سعودی است. و این که مسافرت جون بولتون یک روز قبل از این کنفرانس به امارات و این که به هر حال توی صحبتهاش و سخنرانیهاش همه کشورهای خلیج فارس رو به اتحاد علیه ایران دعوت کرد، نشون میده که نزدیکی قطر به عربستان سعودی و یا شرکت قطر در این سطح در این کنفرانس عربستان سعودی در جهت خواست آمریکا هم.
آقای صدرزاده خیلی کوتاه اگر که بتونیم به موضوعی که چند روز گذشته وزیر امور خارجه ایران هم مطرح کرده بود درباره اینکه دست بیابند به یک توافق با کشورهای همسایه، کشورهای عربی همسایه ایران در زمینه تهاجم نکردن به یکدیگر و به نوعی باز شدن در دوستی با یکدیگر، فکر میکنید که آیا این چنین پیشنهادی از سوی ایران هم جایی داره در گفتگوهایی که کشورهای عربی با هم حال در مکه میکنن؟
فکر میکنم خیر، برای اینکه پاسخ عربستان منفی بوده. هم عادل الجبیر هم الاسلاف وزیر امور خارجه تقریبا به این سخنان آقای ظریف پاسخ دادن و امروز هم تکرار کردن که ما منتظر پاسخ عملی ایران هستیم در مورد این که با ما میخواد کنار بیاد. این در حقیقت بیان این اعلامیه چندان مشکل رو حل نمی کنه. من فکر میکنم که عربستان به خصوص در پی افزایش تنش هست.
سپاسگزارم. علی صدرزاده تحریرگر حوزه خاورمیانه از آلمان همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
19:14 است. همراه مجله شامگاهی هستید. هنوز موضوعات متنوعی از جمله پرونده محمد علی نجفی رو در این مجله ورق خواهیم زد، اما ابتدا موضوع دیگر. در 24 ساعت گذشته اظهار نظرهای متنوعی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی پیرامون مذاکره با آمریکا مطرح شده. از جمله آیت الله خامنه‌ای در اظهاراتی در روز گذشته گفت که ایران روی مسائل مرتبط با بگفته او ناموس انقلاب مذاکره نمی‌کنه، و در این زمینه از جمله مثلا به توان دفاعی ایران اشاره کرد. در این باره گفتگوی داشتیم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره استفاده از لفظ ناموس از سوی آقای خامنه‌ای پرسیدیم.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در اینجا خواسته نوعی مغالطه بکنه، یعنی یک نتیجه گیری دلخواه و معقول نما از یک پیشفرضی که کاملا به نظر من غلط هستش. بعید هستش که نظر آقای خامنه‌ای وقتی کلمه ناموس انقلاب رو به کار برده معنی ملا لغتی اصطلاحاً کلمه ناموس باشه که اشاره میکنه به یک قاعده قانون لایتغیر و مواردی از این دست. بیشتر به نظر من آقای خامنه‌ای خواسته از بار احساسی این کلمه و مفهوم رایج ناموس در جامعه مردسالاری مثل جامعه ایران بهره برداری بکنه و اینگونه القا بکنه که ببینید مثلا امریکایی ها طمع دارند به امری که مانند ناموس در واقع باید برای ما قابل توجه و احترام باشه، چون خب میدونیم در بسیاری از فرهنگ ها از جمله بخشی از جامعه ایران کلمه ناموس یا اینکه اگه پس و پیش یک در واقع مفهوم و واژه‌ای به کار بره میتونه محرک مقاومت عاری از منطق و تعقل باشه. فکر میکنم این همون چیزی هستش که آقای خامنه‌ای دنبالش هستش، یعنی پیروی متعصبانه مردم ایران از تصمیمات ایدئولوژیک و خلاف منافع ملی که ایشون و
به نوعی منظور شما اینه که فارغ از تعقل باشه. آقای توفیقی، صحبت سمخاندن مذاکره از حالا ناموسی بودن موضوع به تعبیر آقای خامنه‌ای اینها مطرح میشه، اما از اون ور آقای روحانی دیروز گفته اگه آمریکا به تعهدات برجامش بازگرده میز مذاکره پا برجاست. این حرفا به نظرتون متناقضن یا در یک راستا مطرح میشن؟
نه، من اینها رو حرفهای متناقضی نمیبینم. ببینید این گونه به نظر رسیدن و اصطلاحاً شنیدن صداهای متفاوت در دیپلماسی یک امر رایجه. شما در طرف مقابل این تقابل بین ایران و امریکا هم یک صدای واحد نمیشنوید. مثلا گاهن آقای ترامپ یک حرفی میزنه، آقای پومپئو یک حرفی میزنه که به گونه دیگر در افکار عمومی توجیه میشه. در اینجا هم اتفاقاً قضیه همینجاست. ببینید من فکر میکنم یک تقسیم کاری حالا نوشته یا نانوشته بین مثلا آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و سایر سران نظام انجام شده به این مفهوم که صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر مصرف داخلی داره. به همین جهت هم هست میبینید مثلا کلمه ناموس رو به کار میبره، کلمه سم رو به کار میبره، مفاهیم در واقع عام پسند و ساده سازی موضوع برای افکار عمومی، چون خب میدونید همش میگه که باید مقاومت کرد و طبیعتاً مقاومت احتیاج به امید و شانتاج و بحث این که نمی‌داره. اما در طرف دیگه آقای مثلا روحانی صحبتاش بیشتر مصرف خارجی داره، میخواد از امریکا زمان بخره و از اون طرف اروپایی‌ها رو اینگونه قانع بکنه که بله مثلا ما اهل مذاکره هستیم، این طرف امریکاییه که مذاکره
می‌کنه. اما این شما رو به چه نتیجه میرسونه؟ این چشم‌انداز رو، یعنی شما در مذاکره کردن در نهایت می‌بینید یا سم دونستن و مذاکره نکردن؟
ببینید واقعیتش رو بخواید هیچ کدوم از این صحبت‌های عامیانه آقای خامنه‌ای نشان دهنده عمق واقعیت نیست. آقای خامنه‌ای و مجموعه هیئت حاکمه ایران متوجه هستند که وارد بزرگترین چالش جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته شدند با امریکا، به خاطر اینکه امریکا برای اولین بار خواسته‌های واضحی از ایران داره، تغییر سیاست منطقه‌ای، بازنگری در مسائل هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و غیره، و خب اینها از اون طرف میخوان مقاومت بکنن. موقعیت امروز جمهوری اسلامی ایران و امریکا مثل همون حالتی است که دو تا ماشین با سرعت بسیار زیاد به سمت هم در حال حرکت هستن، اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از این راننده ها نمیخواد جون خودش رو از دست بده و به خطر بندازه. بالاخره یکی از اینها باید کنار بکشه. من فکر میکنم با استناد به تجربه‌ای که ما در سالهای گذشته داریم و همین مسائل ناموسی که مثلا آقای خامنه‌ای گفته ما در موردش مذاکره نمی‌کنیم، ده ها بار مورد مذاکره قرار گرفته. تصور می‌کنم که در نهایت ایران از این سرعت و تصادم خودش رو کنار خواهد کشید که میتواند یک مذاکره پنهانی و یا حالا آشکار باشه.
تحلیل آلان توفیقی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. این تحلیل ما رو میرسونه به نظر شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
مسئله هسته‌ای ایران زیاد مهم نیست، چون اینا میدونن که ایران قادر به تولید بمب اتم نیست. مشکل اصلی بین ایران و آمریکا مشکل اسرائیل و ایرانه و حزب الله. به نظر من تا این قضیه درست نشه هیچ موقع رابط ایران و آمریکا عادی نمیشه.
بحران میان ایران و آمریکا انقدر شدید شده که هر دو طرف شروع کردن به تناقض‌گویی. صحبتایی که آقای ترامپ کردن که ایران فقط لازمه که تعهد بده که بمب اتم نمی‌سازه و اون وقت ما مشکلی باشون نداریم، رژیم میتونه سر جای خودش بمونه، نمیدونم میتونه پیشرفت بکنه، از این حرفا. آقای ترامپ همین کسی بود که ایران رو به عنوان ترور نیشن اسم برده بود، البته بعدش حرفش رو پس گرفت، ولی اختلافات بین ایران و آمریکا اینقدر جدی هستن که بحران همه رو به یه جایی برده که الان اصلا نمیتونن تصمیم گیری بکنن و حرفایی که میزنن همش پر از تناقضه.
آقای خامنه‌ای، از این 85 میلیون حداقل 75 میلیون مخالف رژیم شما هستن، چرا نمیخواهید که عاقلانه تصمیم بگیرید؟ یا جنگ کنید یا مذاکره کنید. این که دیگه بیشتر از این دو راه ندارید شما.
با سلام، من فکر نمی کنم هیچ گونه درگیری نظامی وجود بیاد. خود سیاستمدارای امریکایی میگن که ما خواهان مذاکره هستیم و خواهان تغییر رفتار رژیم ایران، و در این شرایط اقتصادی مبهم رژیم که به شدت تحت فشاره و هیچ چشم‌اندازی در حال حاضر متصور نیست، به هیچ عنوان تن به درگیری نظامی نمیده، بخصوص با ابرقدرت امریکا که قدرت آتش بسیار مخرب فراگیری داره و این جمهوری اسلامی به خوبی میدانه در همین حدی هستش که به تنش‌ها ادامه میدن برای کمتر امتیاز دادن، و به هر حال باید به یک راه چاره جدیدی دست پیدا کنن. اینجوری قابل دوام برای هیچ کدام طرفی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم که همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ساعت 19:23 شامگاه پنج شنبه همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجاست تا تازه ترین خبرها پیرامون پرونده محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، در ارتباط با قتل همسرش میترا استاد رو مرور کنیم. مهتاب، ابتدا از اظهارات وکلای آقای نجفی شروع کنیم که چی گفتن تا اینجای کار.
هانا، دیروز محمدعلی نجفی با دستبند و لباس زندان برای انجام بازجویی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و به گفته وکیل مدافعش اونجا تفهیم اتهام شده. اتهام او قتل عمد همسر دومش میترا استاد عنوان شده. محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایرنا و مهر گفت که وکالت آقای نجفی رو بر عهده گرفته و گفته که لاله عقبایی، دیگر وکیل دادگستری، هم در این پرونده وکالت داره. لاله عقبایی هم در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که موکلش قصد ارتکاب جرم نداشته. او ابراز امیدواری کرده که این قتل غیر عمد محسوب بشه. در ادامه هم گفته حتما تلاش هایی برای گرفتن بخشش از خانواده میترا استاد صورت خواهد گرفت، اما خب میدونیم که مادر میترا استاد دیروز در مصاحبه با رسانه ها گفته بود که خواهان قصاص شده.
مهتاب، در خبرها هم داشتیم یکی از مسائل خبرساز پیرامون این پرونده اون واکنشی بود که وزارت اطلاعات داشت. از چه جهت بود؟ چه گفته شده؟
درسته. از همون روز سه‌شنبه هانا که خبر قتل همسر دوم آقای نجفی رسانه‌ای شد، برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط‌هایی داشته. آقای نجفی هم خودش دیروز در دادسرا گفت یک نهاد تماس‌هاش رو شنود می‌کرده و در اختیار همسرش قرار می‌داده. البته او جزئیات بیشتری درباره این شنودها و نهاد مربوطه نگفت، اما تأکید کرد که انگیزه قتل این نبوده. حالا دستیار ویژه وزیر اطلاعات ایران گفته که میترا استاد هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته. این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده این ادعا رو کذب دونسته و قابل پیگرد قضایی.
اما یکی از رسانه‌هایی هم که اسمش با این پرونده گره خورده وبسایت انصاف نیوز که قبل از اینکه اصلا پای آقای نجفی اینطور باز بشه در پرونده، انصاف نیوز اومد اعلام کرد که این خانم میترا استاد میخواسته که با این رسانه صحبت بکنه، مصاحبه ای داشته باشه. چی میخواسته بگه؟
درسته هانا، این ماجرا از توییت خبرنگار انصاف نیوز شروع شد که گفت قرار بوده روز سه‌شنبه یعنی همون روز قتل مصاحبه ای با میترا استاد انجام بشه که با قتل او البته بسیاری از پرسش ها در این باره بی پاسخ مونده. اما دیدم که انصاف نیوز گزارشی منتشر کرده و گفته که میترا استاد روز دوشنبه در تماس با تلفن شخصی معصومه رشیدیان یکی از خبرنگاران این وبسایت درخواست مصاحبه کرده بوده و به او گفته بوده که برای بازگرداندن آبروش میخواد مصاحبه کنه، قولهایی به او داده شده که وفا نشده، اما پای تلفن توضیحات بیشتری در این باره نداده و موکول کرده به روز سه‌شنبه که مصاحبه کنه. خبرنگار انصاف نیوز معصومه رشیدیان گفته که میترا استاد پای تلفن از عصبانیت صداش میلرزیده. حالا علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران از ورود پلیس به این ماجرا خبر داده و گفته این ادعا حتما توسط پلیس بررسی خواهد شد.
سپاسگزارم. ابعاد بسیار متنوع پرونده قتل همسر دوم محمد علی نجفی، برخی از این اطلاعات رو از همکارم مهتاب وحیدی‌راد میشنیدید. اگه علاقه مندید بیشتر بخونید در این باره میتونید به وبسایت ما سر بزنید، از جمله مطلبی با عنوان قتل‌های پرسر و صدایی که ایران را تکان دادند، هفت پرونده مشهور رو میتونید مطالعه کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بیش از 2000 نفر از هنرمندان حوزه موسیقی با انتشار یک نامه خطاب به وکیلان و وزیران ایران نسبت به عملکردهای اخیر وزارت ارشاد اعتراض کردند. در روزهای گذشته قانونی تصویب شده که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت‌ها به خزانه دولت واریز خواهد شد. تصویب این قانون با واکنش‌های تندی از سوی اهالی موسیقی روبرو شده که جزئیات بیشتر اون رو از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
بیش از 2000 نفر از اهالی موسیقی با انتشار یک نامه سرگشاده نسبت به وضعیت حاکم بر موسیقی ایران و عملکردهای اخیر وزارت ارشاد اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه شرایط نابسامان مدیریتی و چندگانگی تصمیم گیری در حوزه موسیقی، به ویژه تصویب قانون اخذ 10% از درآمد حاصل از کنسرت را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار لغو این قانون شدند. در این نامه نوشته شده است چرا امروز در هر گوشه این سرزمین هر کس رأساً خود را محق می‌پندارد تا به اختیار خود برای موسیقی تعیین تکلیف کند؟ آیا هنوز آسیب این تشتت و پراکندگی ملوک الطوایفی را در نیافته اید؟ فرهنگ و هنر کشورمان رو به قهقرا است. در روزهای گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت ها به خزانه دولت واریز می شود. این هنرمندان طرح 10% را دستاندازی به جیب اهالی موسیقی دانستند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند تا با کمک همان نمایندگانی که عمدتاً مخالف این طرح بودند این قانون لغو شود. داریوش پیرنیاکان استاد موسیقی، پژوهشگر و از اعضای خانه موسیقی در گفتگوی با رادیو فردا درباره این طرح گفت:
ببینید الان کنسرت ها خودش مگر چقدر درآمد داره؟ بر فرض مثال شما به خصوص در زمینه موسیقی های جدی، حالا ما موسیقی های پاپ رو کار نداریم، یه درآمدایی دارن ولی در مورد موسیقی های جدی، چه موسیقی کلاسیک، چه موسیقی ایرانی، چه موسیقی نواحی، اینها مثلا بر فرض یه کنسرت میدن فوقش مثلا 500 تا 600 تا 1000 تا شنونده داشته باشن. خب این بلیت رو هر چقدرم بفروشه اون مخارج سالن و مخارج نوازنده ها که 5 ماه 6 ماه میشینن تمرین میکنن در نمیاره. تازه بر فرض مثال دارم میگم اومد 10 میلیون تومان از این درآمد داشتن، این باید 1 میلیون تومنشو به همینجوری بدن به دولت. اونم برای چی؟ اصلا دولت وظیفش پشتیبانی از هنره، وظیفش ساپورت کردن هنر جدیه و تازه میخواد از این را پول برداره. از این بر شما نگاه بکنید، اون وقت امکان داره هنرمند بیاد بگه که حالا من بلیتم با فرض مثال 50,000 تومان میفروختم، اینا میخوام بفروشم 60,000 تومان، 10% از مردم بگیرم. خب بازم این دست کردن دولت تو جیب مردمه و بعد اون باعث میشه که بلیت گرون بشه، از اون وقت کسی نیاد کنسرت.
در نامه‌ای که از سوی خانه موسیقی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده، از او خواستند به عنوان مقام و متولی اصلی حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد با جدیت تمام از اجرایی شدن این مصوبه غلط و تضعیف کننده جریان فرهنگی جلوگیری کند. به گفته اهالی موسیقی، تصویب این طرح بر روی قیمت بلیت کنسرت‌ها تأثیر زیادی داشته است. داریوش پیرنیاکان اظهار امیدواری کرد که این طرح هر چه زودتر لغو شود.
حتما باید بشه، یعنی ما اینقدر فشار باید بیاریم که حتما بشه، برای اینکه من امیدوارم که بشه. ما قبلا هم یه کارهای اینجوری از سایه خانه موسیقی انجام دادیم و اینا رو مجاب کردیم که یک سری کارها رو باید ندید بگیرن، یعنی باید به قانون تنکه بکنن و هیچ جایی همچین چیزی نیست.
احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است رقم 10% کسر شده از بهای بلیت در عمل چیزی نخواهد بود، ولی وقتی این رقم در خزانه داری کل کشور تجمیع و در محلی هزینه شود اثر خود را نشان می‌دهد. کیوان ساکت نوازنده و سرپرست گروه موسیقی وزیری نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
این قانون اخیر که 10% از کنسرت ها به نفع دولت و به جیب دولت بره، به نگاه من و نه تنها من بلکه چند هزار نفری که اون نامه را امضا کردند، دست کردن در جیب هنرمنده، هنرمندی که با مشکلات فراوان و عدیده‌ای در طول سال مواجه است. چندین ماه از سال اجازه کنسرت دادن ندارد و خیلی کنسرت ها رو به سختی میگیره، خیلی وقتا کنسرت ها لغو میشن، کنسل میشن و مطالب از این قبیل. خودش نشانگر این است که دولت و متولیان هنری از اهمیت حمایت هنرمند و هنرمندان ملی غافلند.
علی ترابی مدیر کل پیشین دفتر موسیقی نیز اول خرداد از سمت خود استعفا کرد و در جلسه تکریم خود ابراز امیدواری کرد که این امر تلنگری باشد تا حریم موسیقی بهتر رعایت شود. به گفته تعدادی از اهالی موسیقی، آقای ترابی منتقد قانون 10% بهای بلیت بود و به همین دلیل از این سمت کناره گیری کرد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. فرصتی هست تا در میانه راه این مجله شامگاهی مروری داشته باشیم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران در جستجوی توافق با دولت واشنگتن است. دستیار ویژه اعتراض جمهوری اسلامی میگوید میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی هیچگونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. به گفته مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان، در درگیری میان هواداران دو تیم فوتبال سپاهان و پرسپولیس 144 نفر مصدوم شدند که 28 تن از آنها راهی بیمارستان شدند. دو نشست اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس امروز در مکه برگزار می شود. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید وزیر خارجه این کشور هنوز درباره تمدید معافیت 90 روزه اعطا شده به عراق برای واردات انرژی از ایران تصمیمی نگرفته است. یک مقام قوه قضاییه همدان از ثبت ازدواج 1600 دختر زیر 15 سال در سال گذشته خبر داد و گفت 60 مورد از این ازدواج ها به طلاق منجر شده است. روز چهارشنبه مجلس ایالتی لوئیزیانا در جنوب شرقی آمریکا با اکثریت آرا سقط جنین توسط زنان پس از 6 هفته بارداری را ممنوع اعلام کرد. و اعضای پارلمان اسرائیل کنست با رأی به انحلال پارلمان راه را برای برگزاری انتخابات مجدد در این کشور هموار کردند. این سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. 19:34 در ایران ما رو میرسونه به پایان بخش خبری این مجله شامگاهی. اما اگر که همراه همیشگی این مجله باشید، طبق معمول هر پنج شنبه در این ساعت دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی تابو باشید با فهیم خضر حیدری. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید به radiofarda.com سر بزنید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در اسلام شراب و نوشیدنی های الکلی ممنوع است. مهمان این هفته ما دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا که مطالعات دینی هم دارد، البته میگوید چنین ممنوعیت مشخصی در اسلام وجود ندارد. در مقابل مشتبه امینی، پژوهشگر ادیان، ممنوعیت شراب و نوشیدنی های الکلی را از مسلمات اسلام میداند. این چالش اما تنها در گفتمان درونگینی مطرح نیست. حتی در بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا هم جنبش‌های مختلف برای حذف الکل از زندگی روزمره شهروندان تلاش می‌کنند و از جمله اخیراً جنبش سابر کیریس با همین هدف در آمریکا فعال شده. هفته که گذشت روز جهانی شراب هم بود. در تابوی این هفته من فهیمه خضر حیدری میزبان بحثی درباره همین موضوع هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. آقای امینی، بحث نفتر با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که در اسلام صحبت از ممنوعیت شراب و نوشیدنی های الکلی است، چرا؟ دلیل این ممنوعیت چه بوده؟
البته نوشیدن شراب و الکل در تمام ادیان الهی ممنوع بوده، خصوصا وقتی که دین به اکمال میرسیده، کلیات که بیان میکردن رسول. اسلام هم چون مکمل این ادیان گذشته است به طریق اولا چنین عمل. اون چه که به صورت نص به ما رسیده از طریق قرآن در چهار آیه این به طور تکاملی بیان شده، یعنی یک سلسله مراتبی داشته از نظر جامعه که باید پیامبر هم اون رو تبلیغ میکرده، آموزش میداده و تبیین میکرده و در این جهت تونسته این رو تقریبا از طریق آیاتی که بهش نازل میشده به دست ما برسونه. از طریق آیات به ما رسیده. برای هر حکمی یک ملاکی وجود داره. در بعضی جاها ملاکاش بیان شده در آیات، ولی بیشتر در روایات. ملاکایی که در روایات بیان شده تأثیرات روحی و روانی که از نظر اکل و شرب، اکل و شرب جزء مقاومات بدنه، مثل هوا و حرارت که بدن بهش نیاز داره. لذا در اسلام تبیین شده چیزهایی که برای بدن مفیده یا مضره. این مفید بودن و مضر بودن بر دو مسئله اثر میذاره، یکی از نظر مادی، یکی از نظر معنوی. از نظر معنویش خباثتی است که اسلام بهش تکیه میکنه به نفس کلمه خباثت، چون از لحاظ معنوی تأثیراتی که میذاره روی افعال و رفتار انسانها اون رو به اسم خباثت بهش اشاره میکنیم.
بسیار خوب آقای دکتر کرمی، مهمان دیگر برنامه ما هستید. آقای امینی اعلام کردن که خب هم در همه ادیان این گونه بوده است و هم اینکه به دلیل خبثی که ممکنه از مصرف الکل در افراد به وجود بیاد، شما نظرتون چیست؟
وقتی میپرسیم دلیل ممنوعیت شراب در اسلام یا در ادیان چیه، پیشفرضمون اینه که ادیان و اسلام به کلی مثلا فرض کنید شراب رو ممنوع یا حرام اعلام کردن. من با این پیشفرض مشکل دارم. به باور من مشهورات فقهی در فرق مختلف اسلامی و در بسیاری از ادیان دال بر این هستش که شراب ممنوع بوده یا ممنوعه یا حرامه، ولی این به این معنا نیست که گرایش ها و خانش های دیگه ای از ادیان و در اسلام وجود نداشت و که این ممنوعیت رو نمی پذیرفتن، ما میتونیم خانش های از دین و اسلام ارائه بدیم که به آسانی بتونه با این ممنوعیت ها و محدودیت ها در واقع در بیفته و از اونها بر بگذره.
آقای کرمی، حالا قبل از اینکه برگردیم به آقای امینی، آیاتی در قرآن هست، آقای امینی هم بهش اشاره کردن به طور مختصر، که از این آیات اینطور برمی آید که، یا اینطور گفته شده که این آیات منظورشون حرمت شراب و نوشیدنی های الکلی است. شما می فهمید که این یک جنبه فقهی داره. در مورد این آیات چه میشه گفت؟
خدمتتون عرض بکنم این که مفسر با چه ماینستی و با چه ابزاری در واقع به سراغ این آیات بره و اون آیات رو به سخن در بیاره میتونه خیلی متفاوت باشه نتیجه. به یه بیانی میشه گفت که ارتدوکسی و سخت‌کشی که برخی از قها و جریان مذهبی در ممنوعیت برخی از چیزها در پیش گرفتن، پیش از آن که دینی باشه و از مد بر بخیزه، از پیشفرض‌های ارتدوکس و ذهنیت انعطاف ناپذیر مفسر بیرون میاد. مثلا فرض بکنید که مفسرین وقتی به این آیات مراجعه میکنن یه ابزاری دارن به نام ناسخ و منسوخ. مشهور هستش که به لحاظ زمانی آیاتی که در واقع متأخرتر هستن آیات متقدم رو در واقع نسخ میکنن، ولی خب ما در همین جریان تفکرات اسلامی فقهای دیگه رو داریم که درک دیگه از مفهوم نسخ و ناسخ و منسوخ رو پیش میگذارن و اونها مسئله زمان رو مطرح نمیکنن. اونها معتقدن که مثلا فرض کنید آیات مکی پیام مولوی قرآن رو در واقع بیان میکنن و اون آیات هستن که ناسخ آیات مدنی هستن. به تبعیه اونها آیات مدنی در واقع یک محدودیت زمانی دارن، متناسب با شرایط و اوضاع احوال خاصی صادر شدن و بیان شدن و وقتی اون اوضاع احوال تغییر میکنه آیات مکی که پیام جاویدان و مولوی قرآن و شارع رو در واقع مطرح میکنن ناسخ اون آیات هستن.
بسیار خوب آقای امینی، صحبت آقای دکتر کرمی رو شنیدید. من اینجا برمیگردم به شما، چون اشاره کردید به هر حال به آیات قرآن. خب آقای کرمی، نظرشون هست که این میتونه برداشت فقهی سختگیرانه باشه. هم نظر شما رو بدونم، از طرفی میبینیم که اگر اشتباه نکنم نوشیدن الکل یا بحث شراب از آغاز و صدر اسلام مطرح نیست، ممنوعیتش از سالهای بعد اضافه میشه. اگر که خب استدلالهای برای این ممنوعیت وجود داشته، چرا از اول این ممنوعیت اعلام نشده؟
یه سری مسائل هست که در جامعه به صورت سنتهای غلط ممکنه رواج پیدا کرده باشه که اونها در ابتدا نمیشه خیلی سریع باشون برخورد کرد و نیاز زمانی داره، هم در مقایسه کردنش با مسائل دیگه، هم در نهی کردن ضمنیش، تا در نهایت به یک حکمی برسه که همه بتونن بپذیرن. این نشون میده که همیشه نیاز به یک تربیت جمعی و یک تربیت اجتماعی نیاز، و اصولا چون دین بر پایه تهذیب نفس و به سمت اخلاق کامل رفتنه، لذا هر چیزی که مانع بشه یا باعث بشه که شعور انسان یا عقل انسان تحت تاثیر قرار بگیره، یواش یواش اینا رو سعی میکنن با عادات و رسوم غلطی که ممکنه جامعه بهش مبتلا شده، مرضهایی که در جامعه هست، اینا رو به مرور زمان کنار بذاره. و بحث مثلا فرض کنید شراب که مختص بحث امروز ماست، از جمله ناسخ و منسوخ ها نیست، از جمله مسائلی که به صورت تکمیلی قدم به قدم و گام به گام پیش رفته تا کامل تر شده، که ابتدا مثلا آیه که نازل میشه خطاب به مؤمنین نیست، ولی آیات سوم و چهارم خطاب به مؤمنینه، یعنی به درجه ایمان که رسیدن، مبانی اصلی رو پذیرفتن، موارد فرعی ثانوی رو کم کم بهشون اعلام میکنن که چه چیزی مانع پیشرفت شما در اصول اخلاقی و رفتاری تون میشه. من از باب این که هر کسی بتونه تفسیر رو رای بکنه، چرا؟ چون روش خود پیامبران در بیان مسائل و تبیینی که خود رسول میکنه و عمل بهش میکنه و دستوراتی که اعلام شده و حتی روایاتی که موجوده تونه مکمل این آیات باشه، بنابراین نمیتونه کسی این رو تفسیر به رأی بکنه. تفسیر به رأی در جاهایی ممکنه رخ بده که یک تشابهی وجود داره و افراد بخوان سوء استفاده بکنن و تفسیر به رأی بکنن، اما در چیزایی که مثلا جزء مسلمات نمیشه همچین تصوری کرد.
یعنی از نگاه شما جزء مسلمات هست شراب و نوشیدنی های الکلی در اسلام حرامه؟
کاملا از کردم به دلایل مختلفی که وجود داره با عمل خود پیامبر. چون ببینید ما 5 حکم داریم که جزء احکام اصلی حساب میشه. یکی واجب یکی حرامه، در کنارش مستحب و مکروه و مباح. وقتی که ما وارد بحث احکام که میشیم، یه سری احکام هست به طور محکم هست، یه سری متشابه. اونایی که محکمه و هم عمل پیامبر، هم قول پیامبر، هم تقریر پیامبر داله بر اون معنا هست، دیگه درش بحث و شبهه ایجاد نمیشه.
آقای دکتر کمی، برمیگردیم به شما. این تفسیر هم هست که آنچه در اسلام منع شده مستی و ناهوشیاری است، نه شراب. شما در این مورد چه نظری دارید؟
فکر میکنم که جناب امینی در مورد شناخت‌شناسی مسائلی که مطرح میکنن دچار سوء تفاهم هستن. وقتی مثلا ما از مسلمات یا نمیدونم دستور صریح دین صحبت میکنیم، یک سری پیش‌فرض‌های ارتدوکسی تو ذهنمون هست که اونا اجازه نمیده که ما درک مناسبتر و منعطف‌تری از دین داشته باشیم. مسلمات از هر فرقه به فرقه دیگه، از هر پارادایمی به پارادایم دیگه تغییر میکنه. یعنی شما اگه مجموعه کلان مسلمانان رو در تاریخ در نظر بگیرید، همه اونها روی هیچ نکته‌ای به عنوان یک مسلم توافق نداشتن. نتیجه وقتی میگیم مسلمات، اینها بیشتر پیشفرض‌های ماست که از باور خاصی که داریم سرایت میدیم به چیزهای دیگه و جنرالایزش میکنیم و فکر میکنیم دیگران هم اینجوری فکر میکنن. اینجوری نیست. من فکر میکنم که در طول تاریخ اسلام مسلمانان بسیاری بودن که شراب مصرف میکرد و الان هستن که شراب مصرف میکنن. از برخی از جریان‌ها و صوفیان یا جریان‌های عرفانی گرفته که تحلیل‌ها و بحث‌های خاصی هم براش داشتن بگذریم، غالب مسلمانان معمولی شراب مصرف میکنن، بودن و هستن و خواهند بود. مسلمانان بسیاری باور دارن که مصرف شراب هیچ مشکلی با باورهای دینی اونها نداره. دمتی جناب آقای امینی در یک دوراهی قرار میگیره که یا باید این مسلمانان رو یا اینا رو بعد از مجموعه دینداران بیرون بگذارن، یا باید بپذیرن که خب اینها هم یک خانشی از مذهب رو دارن در واقع ارائه میدن که میشه هم مسلمان بود، هم مذهبی بود و هم شراب مصرف کرد. اینها سخت کیشیه که بیشتر از پیشفرض‌های تنقیح نشده و باورها و مایندست و ذهنیتی که خوب به کنهش تلاش نکردن برسن برمیخیزه.
آقای امینی، اگر که در اسلام شراب ممنوع هست، حرام هست، چرا خداوند در قرآن که میخواد به مؤمنان وعده بهشت بدهد، در این بهشت شراب جاری است، در این بهشت شراب وجود داره و اونجا به مؤمنان شراب میدهند، این تناقض رو چطور میشه پاسخ داد؟
در بهشت مأکولات نیاز به دفع از بدن نداره و این در روایتی از در تاریخ هم داریم که مثلا امام باقر در سفری که به شام کرده بود، در احتجاجی که با علمای مسیحی داشت، اونجا ازش سوال کردن که چطور میشه در بهشت نیاز به دفع نداشته. چون مثال جنین رو برای اینا زد که بچه که تا زمانی که در رحم مادر به سر میبره چطور اونجا حدث نداره و نیاز به دفع چیزی نداره. همینطور در بهشت مأکولات و مشروبات همین جنبه رو داره. از این لحاظ وقتی که نیاز به دفع نداره، خواهنخواه قابل قیاس با مأکولات و مشروبات این دنیا نیست.
اجازه بدید من یه نکته رو در مورد حرفای آقای امینی مطرح بکنم. اول از اینکه مثال جنین مثال غلطی هستش، به خاطر اینکه جنین دفع داره، ولی دفعش در واقع بیرون از بدن مادر نیست، توی درون رحم هستش و اون مکانیزمای خاص خودش رو برای بازجذب داره. یعنی در واقع میخوام بگم این مثال حتی اگه از زبان امام باقر مطرح شده باشه، مثال نابجا و در واقع نادرستی هستش. مسئله دومی که من میخوام بگم اینه که آقای امینی توضیح ندادن که با مسلمانانی که شراب رو مصرف میکنن و به باور اونها مصرف شراب با دین مغایرتی نداره چه باید کرد. ببینید، من الان رو پای خودم ایستادم و دریافت خودم رو از دین و همه اون چیزایی که به اون مربوط میشه بیان میکنم، ولی آقای امینی رو پای خودشون نایستادن. ایشون دائما از امام باقر، امام صادق دارن مطلب بیان میکنن. ای کاش امام باقر و امام صادق اینجا بودن، ما با هم رو در رو بحث میکردیم. خلاصش اینه که مد صامته. شما نمیتونی امام باقر یا خود خدا رو پیش بکشی برای اینکه استدلال تو پیش ببری.
آقای امینی، ممکنه بخواید در این مورد پاسخ بدید؟ آقای دکتر کرمی در مورد
بله، افرادی که خودشون رو مسلمان میدونن و به این مسائل مثلا بعضی از مسائل رو رعایت نمیکنن، کسی حق نداره به اونها اجبار کنه یا چیزی بهشون بزنه که مثلا شما به این دلیل دلیل به این در مسلمان هستید یا نیستید. حتی در امر معروف و نهی از منکر سه جا بیشتر ما امر معروف و نهی از منکر نمیتونیم بیان کنیم، یعنی نمیتونیم اجبار بکنیم به کسی بگیم بخور یا نخور، ولی برای رساندن پیام در جهت پیشرفت مسائل اخلاقی و پیشرفت مسائل تهذیب نفس باید راهکارهای وجود داشته باشه. لذا انسانی که یک جسمی در اختیارش هست برای پیشرفت اون مسائل اخلاقیش باید بتونه در یک چارچوبی حرکت بکنه تا بتونه اون تقوایی رو که بهش ایمان آورده بتونه اون رو رعایت کنه. از اونجایی که خداوند هیچ عملی رو بدون داشتن تقوا از کسی نمیپذیره، لذا برای داشتن تقوا باید راهکارهای خودش هم پیش ببریم. ما نمیتونیم حکم بدیم مثلا بگیم این آقا به دلیل اینکه مشروب خورده مسلمان هست یا نیست، نه، اون داره کاری رو انجام میده که خلاف دستورات دین خودش داره عمل میکنه و خودش مسئوله. و یا اینکه آقای دکتر اشاره کرد کسی حق نداره برای ما تعیین تکلیف بکنه، در صورتی که ایشون من تعجب میکنم خودشون اگر از جامعه پزشکی هستن باید اینو در نظر بگیرن که خود پزشک ها چقدر قوانین متعددی به ثبت میرسونن در این که چه چیزی برای بدن مضره چه چیزی برای بدن مضر نیست، چقدر استانداردهای اجتماعی وجود داره که این چیزها رو بیان میکنه، چقدر این چیزها رو محک میزنن و حتی اجازه ورود و خروج خیلی از مواد غذایی یا مشروبات رو به کشور خودشون نمیدن. یکی از اونجاها همین انگلیس که انقدر سختگیر نسبت به این مسئله.
بسیار خوب. خب آقای امینی اشاراتی هم کردن به مفید بودن و مضر بودن مشروبات الکلی. آقای دکتر کرمی اگر خیلی کوتاه میخواین پاسخی به آقای امینی بدهید ما میشنویم و بعد بحث رو ادامه میدیم با شما.
اگه نهادهای مذهبی یا شخصیت‌های مذهبی مثل نهادهای علمی دریافت‌ها و در واقع گزارش‌های خودشون رو به مردم ارائه بدن و مردم رو مخیر بکنن که حالا خودشون تصمیم بگیرن هر کاری لازم میدونن در جهت مسائل خودشون انجام بدن، خب مشکلی وجود نداره. و تا اینجای کار من خیلی موافقم با آقای امینی و همراه، چون از اسلام گرایی فاصله جدی گرفتن. اما مشکل از اونجایی شروع میشه که بسیاری از مذهبی‌ها و نهادهای مذهبی دوچار سوء تفاهم هستن، فکر میکنن چیزی رو که اونها تشخیص دادن درسته و خوبه دیگران هم باید بپذیرن و عمل بکنن و حتی پیشتر میرن اگه کسی عمل نکرد میخوان مجازاتش هم بکنن. در واقع اینجاست که مشکل ایجاد میشه. نهادهای دموکراتیک و جوامع دموکراتیک درآمد خاص مردم هستن، اونها ادامه اتوریتی خود شهروندان هستن. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که اونجا هستش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی هستی که شهروندان خودشون پذیرفتن، حالا فارغ از اینکه درست باشه یا غلط باشه. ولی در جوامع غیر دموکراتیک و در نهادها و اجتماعات مذهبی اساساً ما با چنین پارادایم و چنین شرایطی روبرو نیستیم. اینجا یه سری ریش سفید یا شخصیت‌های مذهبی هستن که اتوریتی خودشون رو به جای اتوریتی خداوند غالب میکنن و در سایه اون دیگران رو قلقم میکنن، در سایه اون به هر دگر باشی در واقع ممنوعیت اعلام میکنن و جنگ اون میرن. این دوتا چیز کاملا با هم متفاوته. بنابراین اگر ما نهادهای مذهبی رو و شخصیتهای مذهبی رو بتونیم محدودشون کنیم که مثل نهادهای علمی تنها اظهار نظر بکنن و باورها و برداشت‌های خودشون رو مطرح بکنن، مشکل از میان برمی‌خیزه.
آقای دکتر کرمی، حالا اگه بخوایم وارد این بحث بشیم که اساساً مضرات و محاسن اینطور که حالا آقای امینی هم بهش اشاره کردن در مورد شراب رو بررسی بکنیم، آیا حقیقتاً نوشیدن میزانی الکل یا شراب بالاخره برای انسان خوب است یا بد است؟ تحقیقات مختلفی وجود داره که افراد رو ممکنه سردرگم بکنه. گاهی میگن که هر میزانی از الکل و نوشیدنی الکلی مضر، گاهی تحقیقات اعلام میکنن که مثلا این میزان از شراب برای قلب خوبه. شما به عنوان پزشک چه راهنمایی در این میان میتونیم بکنید؟
چند تا نکته بگم. اول از اینکه گزارش هایی وجود داره، گزارش علمی در مورد اینکه مصرف در واقع کم شراب برای بدن مفیده و در مورد این تردید نیست. مصرف کم شراب عمر طولانی تر میکنه، از شیوع یا به وجود اومدن برخی از سرطان ها جلوگیری میکنه و همچنین حتی در بهداشت روانی انسان ها مؤثر هستش. مسئله دوم این هستش که وقتی ما از مضرات شراب صحبت میکنیم، بازم میزان مصرف خیلی مهمه. یه نموداری هستش که توی اون نمودار نشون میده که اگه فرض بگیم در محور افقی ما میزان مصرف روزانه شراب رو قرار بدیم و در محور عمودی بیماری‌های مختلفی رو که مرتبط هستن با مصرف شراب، میبینیم که اگر میزان مصرف بالا بره به همون نسبت شیوع اون بیماری‌ها یا احتمال ابتلا به اون بیماری‌ها هم در افراد بالا خواهد رفت. مسئله از اونجایی در واقع کانتروورشیال و قابل بحث میشه که توی این نمودار مصرف مثلا بکنید چیزی حدود 28 گرم 28 میلی لیتر شراب در روز نشون نمیده که تاثیر معناداری روی افزایش اون بیماری ها داشته باشه. در نتیجه نمیشه گفت که مصرف شراب در هر میزانی حتما مضره، ولی مسلم هستش که مصرف زیاد شراب بسیار مضره و برای بسیاری از اندام ها و ارگان های ما میتونه مخرب باشه و اونها رو داغون بکنه. به خاطر همین هم هست که نکته سوم میخوام مطرح کنم که بسیاری از جریان های علمی و حتی غیر مذهبی هم، نمیشه گفت بسیاری، هستن جریان های غیر مذهبی هم که کلا با مصرف شراب مشکل دارن و میگن مصرف شراب رو باید مثل دخانیات از زندگیمون بیرون بگذاریم. در نتیجه میبینید که یک بحث بسیار پردامنه و پرمجادله هست.
و این بحث بسیار پردامنه و پرمجادله آقای امینی چطور میتونه با یک اعلام اینکه ممنوع هست به پایان برسه؟ بحثی است که در سراسر جهان در جوامع مسلمان و غیر مسلمان همچنان وجود داره. الان در جامعه آمریکا جنبش جدیدی به وجود آمده به اسم سوبر کیریس که جنبشی است که میگوید باید الکل رو از زندگی حذف کرد. این باید البته باید الزام آور که نیست. شما فکر میکنید این بازگشت به عقاید است که شما هم ازش در این برنامه دفاع کردید، یا اینکه نه ربطی میتونه نداشته باشه؟
ابتدا باید عرض کنم بنده مدافع هیچ حکومتی که به نام اسلام هر کاری میکنه نیستم. من فقط بیان کننده اون چرا که از نظر شرع به دست ما رسیده و پیام واقعی شرعه، من مدافع اون هستم که اون رو هم با عقل و تفکر پذیرفتم. اون چه که مبانی اعتقادی اسلامه مبناش بر اکراه نیست، مبناش بر اجبار نیست. اون چرا که گفته از واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و حتی مباح، همه اینها در اختیار خود بشره. کسی که میخواد مسیر تهذیب نفس و اخلاق رو طی بکنه، اگر دوست داشته باشه در این مسیر قدم برداره، باید از این روش ها استفاده بکنه. این از اون جمله مواردیه که وقتی شما عقل و شعورتو زایل میکنه، شما با مصرف یک گیلاس، بعد دو گیلاس که میشه سه گیلاس مثلا، این وقتی زایل کننده عقل، شما چطور میخوای میزانشو در نظر بگیری؟ شما خودتون دکتر هستین، میدونین دوز مصرف مثلا یک لیوان شراب برای یه مدت ممکنه برای شخص مفید باشه، بعد از یه مدت طرف احساس میکنه انگار یه لیوان آب خورده، هیچ اثری براش نداره، در نتیجه رجوع میکنه به لیوان دوم، بعد لیوان سوم، کم کم دچار اعتیاد میشه و اعتیاد آوره و کم کم دچار همون زایل شدن عقلش میشه. مثلا فرض کنید کسی که از ابتدای جوانی شروع میکنه به خوردن مشروب، این خیلی بیشتر در معرض فراموشی قرار میگیره به نسبت کسانی که مشروب نمیخورن. کسانی که ناراحتی کبدی و کلیوی دارن، ایشون خب پزشک هستن، بهتر میدونن. زنانی در 3 ماه اول حاملگیشون اگر مشروب بخورن، انواع اقسام بیماریایی که بچه‌هاشون مبتلا میشن، اینا همه کاملا مشهوده. مضرات این شراب خیلی بیشتر از منافعشه. ببینید عرض کردم هر چیزی که در جهت مصلحت و سلامتی و صحت بشر باشه، به نظر من باید ازش استقبال کرد. حالا عنوانش برای مثلا فرض کنید تحت یک حزبی، یک گروهی، یک دینی، اون چی که میبینیم با عقل و با تأثیر گذاریش در جامعه صدمه به جامعه نمیزنه، من کاملا باش موافقم.
آقای دکتر کرمی، به صحبت های آقای امینی رو شنیدید؟ اگر پاسخی دارید ما میشنویم و در پایان برنامه هم هستیم. من مایل هستم که شما هم در مورد آنچه که امروز مثلا در جامعه آمریکا داره رخ میده، انواع بارهای مختلف دارن افزایش پیدا میکنن که بار هستن اما نوشیدنی الکلی سرو نمیکنن، بلکه نوشیدنی غیر الکلی پیشنهاد میدن، و این جنبش به طور کلی سابر کیریس، در موردش چه نظری دارید و فکر میکنید که آیا اونطور که برخی مسلمان ها میگویند نوعی رسیدن جامعه غرب به فلسفه ممنوعیت الکل در اسلام هست، یا اینکه میتونه ربطی نداشته باشه؟
به طور خلاصه ربطی نداره، ولی به طور مشروع اگر بخوام بگم، من با این جریان ها موافق و همسو هستم و فکر میکنم که بهداشتی تره که ما بچه‌هامون رو در یک فضایی بار بیاریم که تا اونجایی که ممکنه مشروبات الکلی کمتر باشه و از عادی سازی نوشیدن مشروبات الکلی پرهیز کنیم. ولی خوشبختانه این نهادها محدود به همون بیان نظراتی هستن که اجازه میدن شهروندان آزادانه راه خودشون انتخاب کنن. اما چند تا نکته هست که بازم برمیگرده به پرسش شما. استفاده از دریافت‌ها یا برآمد تحقیقات جدید برای دفاع از ادیان یا برای کوبیدن ادیان به نظر من غلطه، به خاطر اینکه ادیان پدیده‌های تاریخی هستند، حالا فارغ از اینکه چه گفتن و چه آوردن، در نتیجه چه بخوایم بر اساس دستاوردهای جدید به جنگ اونها بریم، چه بریم بخوایم به حمایت از اونها بریم، کار اشتباهی داریم می‌کنیم. ادیان فرزندان زمانه خودشون هستن و چیزی فراتر از زمان خودشون نداشتن و نمیتونستن داشته باشن. دست ما در جوامع مذهبی خیلی چیزایی دیگر هم میبینید که مذهبی خیلی محکم دنبالش بودن ولی بعد متوجه شدن که خیلی اشتباه هستش، براحتی ازش گذشتن و بعد صداش هم در نیاوردن. مثلا تو هم جامعه خودمون پیش از مشروطیت و در حوالی مشروطیت میشه لیست کرد صدها موردی که مشروع خواهان و مذهبی ها به شدت دنبالش بودن و یا مخالفش بودن، اما بعدها متوجه شدن که اشتباه کردن، همون چیزها رو پذیرفتن، از واکسیناسیون گرفته تا دوش حمام و اسوال کردن و هزاران چیز دیگر. تا اونجایی که من دیدم، خوندم و اطلاع دارم، هیچ کس شرابو به خاطر جنبه های مثبتی که احتمالاً داره از نظر سلامتی مصرف نمی‌کنه. همه شراب رو مصرف می‌کنن که فان داشته باشن. در واقع مصرف شراب اگر به صورت کنترل شده و در میزان کم باشه میتونه که کمک بکنه ما سلامت روانی خودمون رو در واقع حفظ بکنیم و به بهداشت روانی میتونه کمک بکنه. در نتیجه همه چیز برمیگرده به این که ما بتونیم کنترل کنیم، مثل کنترل کردن کالری که اگه نتونیم کنترل کنیم مضره، ولی اگه بتونیم کنترل کنیم میتونه خیلی هم سازنده باشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر اکبر کرمی و مجتبی امینی، مهمانان این هفته برنامه تابو.